حافظ خوانی با رضا ضیا. غزل 46 قزوینی، 47 خانلری، 41 ایوزی، 31 نیساری و 45 سایه. گل در بر و می در کف و معشوق به کام است. سلطان جهانم به چنین روز غلام است. گو شمع میارید در این جمع که امشب در مجلس ما ماه رخ دوست تمام است. در مذهب ما باده حلال است، ولیکن بی روی تو ای سرو گل اندام حرام است. در مجلس ما عطر میامیز که جان را هر دم ز سر زلف تو خوشبوی مشام است. گوشم همه بر قول نی و نغمه چنگ است، چشمم همه بر لعل لب و گردش جام است. از چاشنی قند مگو هیچ و ز شکر، زان رو که مرا در لب شیرین تو کام است. تا گنج غمت در دل ویران مقیم است، همواره مرا کنج خرابات مقام است. از ننگ چه گویی که مرا نام ز ننگ است، و از نام چه پرسی که مرا ننگ ز نام است. از نام چه پرسی که مرا ننگ ز نام. میخواره و سرگشته و رندیم و نظرباز، وان کس که چما نیست در این شهر کدام است. با محتسبم عیب مگویید که او نیست پیوسته چما در طلب عیش مدام است. حافظ منشین بی می و معشوق زمانی، کایام گل و یاسمن و عید سیام است. مفعول و مفاعیل و مفاعیل و مفاعیل. دکتر حمیدیان یه نکته خیلی مهمی در توضیح این غزل گفتن، و اونی که روند بهره‌گیری گنجینه گذشتگان در سده هشتم به حدی بالا میگیرد که تعجب نکنید غریب به تمامی مزامین و تعابیر هر شاعر غزل سرایی را در غزلیات شاعر دیگر میابید. حال اگر نه به عین لفظ، نهایت با قدر کاست و فزود یا پس و پیش. و چند تا شباهتاشا وردن، یکی از سعدی که بر من که صبوحی زده ام خرقه حرام است، ای مجلسیان راه خرابات کدام است. و اون بیتش از اون غزل سعدی که با محتسب شهر بگویید که زنهار در مجلس ما سنگ میانداز که جام است. و غزلی از امیر خسرو دهلوی که ما را چه غم امروز که معشوق به کام است. عالم ما را چه غم امروز که معشوق به کام است. عالم به مراد دل و اقبال غلام است. و خواجو با قدر تفاوت در وزن و ردیف که روز عیش و طرب و عید سیام است امروز، کام دل حاصل و ایام به کام است امروز. و باز سلمان که از لب لعل تو هم کار به کام استم شب، دولتم بنده و اقبال غلام استم شب. و خیلی به نظرم حرف مهمی ایشون زدن. این در شناخت حافظم خیلی موثره، چون متاسفانه ما عده‌ای از حافظ پژوهانمون همون جوری که گفتم فقط حافظ خوندن، و هر چیزی میبینن میخوان اینو به حافظ نسبت بدن، در صورت که اینا یه خصوصیات مشترکیه که در تاریخ ادبیات ما به طور کلی هست. حالا این غزل یکی از اون غزل‌های شاد و شادخواره و متناسب با حداقل موقعیتی که الان این شعر رو می‌خونیم، یعنی تقارن نوروز با به قول خودش عید سیام، یعنی عید فطر. و چند تا شعر دیگه در این مورد داره که یکی دیگه‌ش هم گذاشتیم در کانال.
توضیح دادیم اون غزلم که میگه عید است و آخر گل و یاران در انتظار، حالا اون قاعدتا به اواخر بهاره، این دقیقا همین موقعیه که ما الان در نوروز 1403 داریم. هر حدود 30 سالی این اتفاق میفته. من کودکی هم یادمه یه همچه حالتی داشت، من تا اون 30 سال پیش خانواده ها و جو جامعه خیلی خیلی مذهبی تر بود و واقعا نوروز خیلی کم رنگ بود، با وجود این که هم موقع مردم خیلی اهمیت میدادن به نوروز، ولی همه جا به معنی واقعی تحت تأثیر نوروز بود. الان کم تحت تأثیر ماه رمضان بود. یه نکته دیگه این که دوست خود بنده هم هستن جناب آقای ارواحی، مقاله نوشتن در مجله، قبلا ادبیات فلسفه بود و بعد فلسفه شد، برای تطبیق دادن تاریخ این غزل، و گفتنم اولین بار آقای علی حسوری متذکر این نکته شدن و گفتن که این شعر یعنی تاریخش رو در آوردن که مال چه سالی بوده. البته خود ایشون در نیاوردن، تاریخش از دیگران نقل کرد، ولی که حالا من کاری با اون مقاله ندارم، اما میخوام بگم که پیش از جناب حسوری که ایشون اشاره کردن و مقاله رو بر اساس ایشون نوشتن، خیلی خیلی پیشتر مرحوم علی اصغر حکمت در مجله یغما به این نکته اشاره کردن و سال 771 رو تطبیق دادن که نوروز با عید فطر با هم بوده و آقای بهروز این نکته رو باز بعدن دکتر شریعت در شرحشون گفتن و آقای بهروز ثروتیان هم، حالا شرحشون اصلا خوب نیست ایشون، ولی به هر حال ایشون هم گفتن که یه کتابی از تقویم 1500 ساله هجری قمری و میلادی که دوتا فرنگی فردینالد روستفلد و ادوارد ماهلر با مقدمه تجدید نظر دکتر حکیم الدین قریشی، این کتاب چاپ شده و گفتن سالهای 771 772 773 مصادف با بهار بوده و رمضان و با نوروز، و به هر حال میخوام بگم این نکته رو اصلا و ابدا آقای حسوری کشف نکرده، خیلی پیشتر از ایشون گفته بودن و حالا چه ایشون ندیده باشه و چه دیده باشه و رو خودش نبرده باشه، به لحاظ روش تحقیق این اشکال داره، چون پیشینه روش تحقیق حتما باید این کارا توش باشه دیگه، اگه نه به قول معروف اختراع دوباره چرخ. و البته بازی تاریخ دیگه ای در زندگی حافظ میخوره که به این سالا باشه، یعنی حدود 740 و اینا، ولی همون جوری که گفتن خب اون موقع حافظ خیلی جوونه، چون احتمالا سال 720 خوردهی به دنیا آمده و 15 ساله، کمتر از 20 سال بوده، و حالا آقای حسوری گفته که مال جوونیشه و نمیدونم، ایشون تازه 740 گفت و شمسیش کرد و یه کارهای عجیب غریبی هم تازه کرد، ولی که میخوام بگم که تاریخش به هر حال در آوردن اینو که به نظرم همون 771 و اون حدود درست تر باشه. گل در برو می برکف تو نیساری و سایه در بقیه تصحیح‌ها، می در کف و معشوق به کام است، معشوقه هم نمیگه، معشوق میگه، هرچند گاهی حتی معشوقه هم که البته در بسیاری نسخ اومده، معشوقه هم مرده دیگه، چه برسه به معشوق. گل در بر است یعنی فصل گل است، گفتیم گل یعنی گل سرخ که فصلش فصل بهاره. باز یه اشکال روشی که بعضی بزرگان مرتکب شدن اینه که فصل گل و کل بهار و تابستون گرفتن، نه، هم عملا هم سنتا در ادبیات ما فصل گل و دوره گل همون دوره بهار رو میگن. گل روز بله هست تا مهر و آبان و اینام گاهی میمونه، حتی گاهی زمستون هم برگش نمیریزه، یعنی به سرما هم به نسبت مقاومه. ولی اتفاقا کسایی که روز پرورش داده باشن و گل محمدی اینا میدونند که این گل به سرما بیشتر مقاومه تا به گرما. و اینکه بعضیا آخر شهری برای اینا تصور کردن نیست، همون اواخر خرداد و اینا دیگه گل نمیده این گلای روز. حالا الان ها نبینین باکود و شرایط نگهداری و فلان، این من به صورت کلاسیک و مرسومش در ادبیاتم. و بنابراین فصل گل و وقت گل و گل در بر و اینا مال بهاره، و این گل در بر است هم اشاره به اون سنتی داره که در مجلس باده نوشی گل میذاشتن و به روی گل باده میخوردن و از ملزومات مجلس باده بوده وجود گل. و هم اینی که تلویحا میخواد بگه که فصل بهاره که گل در بر ماست. بر معانی متعددی داره، به معنی سینه هست، به معنی پستان هست، به معنی تن و قد و هیکل و اینام هست، ولی اینجا گل در بر هست، یعنی گل در کنار هست، یعنی ما به گل دم دستمونه. می گل در بر، می در کف، کف یعنی دست دیگه، و معشوق هم به کام است. حالا کام معنی ثانویش با معنی ثانوی برم تناسب داره، چون کام به معنی دهانه، با معنی ثانوی بر که به معنی سینه است هم تناسب داره. ولی معشوق به کام یعنی معشوقی که رام است و موافق طبع است و همراهی دارد. سلطان جهانم، این میم مالکیت نیست، شناسه است برای اون طرف. سلطان جهان به چنین روز غلامم است، یا سلطان جهان به چنین روزم غلام است. یعنی چه؟ یعنی اینی که سلطان جهان چنین روزی غلام من است، یا غلام چنین روزی است که من دارم. پادشاه هم که باشی غلام چنین دمی هستی، خوشتر از این گوشه پادشاه ندار. این یکی از نکات بسیار مهمه که تو ادبیات ما میگن که آقا پادشاه مگه چی داره، و جانا بهش صحبت یاران هم دم است. و اینی که تو معشوق کنارت باشه و می باشه و آرامش ذهن داشته باشی، دیگه حالا سلطان غلط کرده که همچه عیشی داشته باشه. سلطان جهانم چون این روز غلام است. گو شمع میارید در این جمع، که امشب در مجلس ما ماه رخ دوست تمام است. همون جوری که در شرح شوق گفتن، این مضمونم در سعدی و جای دیگه هست که شمعی به میان ما برافروز، با شمع یا شمع مکن، شمع مکن یعنی شمع روشن مکن، یا شمع مکن که ماهتاب است. یا شمعی به پیش روی تو گفتم که بر کنم، حاجت به شمع نیست که مهتاب خوشتر است. چشمت خوش است و بر اثر خواب خوشتر است. این ایهام هم درش هست، در جمع ما شمع میاورید. خب حالا شمع و جمع و اینها که زیاد با هم میاد در ادبیات ما، که تعلیله چرا که امشب در این مجلسی که ما داریم ماه رخ دوست تمام است. تمام و با چه ظرافتی آورده، هم به ماه تمام اشاره داره که خودش گفته بعدت من که وقت سرت و زائبا که هلالی، اگر چه روی چو ماهت ندیدم به تمامی. اونجا هم به تمامی و با همین ایهام آورده، یعنی ماه تمام یا اینکه تمام ندیدم، کامل ندیدم، درست ندیدم. و باز در شرح شو گفتن ماه تمام، این تمام اینجا، یا به معنی بسنده، یعنی در مجلس ما همین ماه رخ دوست کافی است، بسنده است. و یا اینکه در مجلس ما فقط ماه چهره او حاضر و موجود است، که ذره این ایهام دورتری. تماماً ماه رخ دوست هست. ولی از نظر ربط دوتا مصرع همون بهتره. شم نیارین برای اینکه ماه رخ دوست هست. ماه رخ دوست و همینجوریش بسه، چه برسه به اینکه ماه تمامم باشه. قدیم شب مهتاب میشستن اصلا، اینقدر شعر مهتاب و اینا برای همین داشتیم دیگه، چون نور بوده شب و شبا هم نور نداشتن، برایشون خیلی مهم بود. در مذهب ما باده حلال است. ها یه نکته یادم رفت بگم، دوست عزیز ما جناب آقای منوچهر فروزنده فر یه مقاله‌ای دارن درباره همین ایهام هایی درباره حافظ و اینا، و ببینید اینو سنتاً در نسخه ها کامه است، تمامه است، غلامه است، سر هم می نوشت. و وقتی با اون نویسش بنویسیم که منم در تحصیل خودم همونجوری نوشتم، برخلاف مثلا ای وزی و کسای دیگه یا سایه و اینا که غلام است نوشتن، و میگم خیلی ها اکثر همونجوری نوشتن، وقتی سر هم باشه اون مثلا می با مست هم تناسب داره، دوباره جمع با مست تناسب داره، تو خیلی ابیاتش این تمام مست، مقام مست، مدام مست، اینا مستم، کلمه مستم هست که یادآور مسته و اون وقت تناسب داره. اینو ایشون اشاره کردن، شواهد دیگه در جای دیگه شم آورد. در مذهب ما باده حلال است. میدونیم که باده حرامه از نظر شرعی، ولی عاشقان را ملت و مذهب خداست و دینشون جداست، بنابراین در مذهب ما باده حلال است. ولی که گفته بود که در مذهب ما باده حلال است، ولی که در مذهب اسلام همین باده حرام است. در این میخواد بگه که بله میدونم که حرامه، ولی در مذهب ما حلاله. اما کی این حلال حرام میشود؟ آن زمانی که روی تو نباشد. بی روی تو ای سرو گلندام حرام است. همان باده‌ای که بر ما حلال است، ولی اگر بی روی تو باشد، چون یکی از ملزومات باده خوری اینه که با اهلش باشه، با یار باشه، و اگر تو نباشی بی روی تو ای سرو گلندام، هم روشو گفت، هم سرو که قامتش باشه، هم گل اندام بودنشو گفت. چقدر تعبیر قشنگیه. اسمم بوده این جامع دیوان حافظ محمد گلندامه، حالا چون برای خانومای اواخر میذاشتن فهم کردن این زنه و اصلا تشکیک کردن یه دی در وجودش، که بعد دیدن نه واقعا هست یه همچی کسی، کسی که اندامش وجودش گل باشه. و اون وقت میگه سرو گلندام، نمیگه ای یار گلندام، میگه ای سرو که با گل تناسب داشته باشه. اگر اون جایی که حرام میشه می اونجاست که تو نباشی. فتوی پیر مغان دارم و قولیست قدیم که حرام است می آنجا که نیار است ندیم. اگر یار ندیمت نباشه اونجا می حرامه. در همین بیت که الانم خوندم دوباره مست هست که حرام مست با بقیه بیت تناسب داره. در مجلس ما عطر میامیز که جان را، همه یه تصیح راستش دارن که ما را و بنده دارم که جان را، و هم بیشتر نسخه ها، هرچند نسخه های ما را هم کم نیست، ولی هم بیشتر نسخه ها جان را دارن از نظر عددی. هم اینی که با ضبطی که بنده آوردم دیگه ما تکرار نمیشه در مجلس ما که ما را، بعدم مشام جان اینجوری به وجود میاد. در مجلس ما عطر میامیز، چرا که جان را هر دم و هر لحظه زگیسوی تو خوشبوی مشام هستم اومده، ولی من هر دم ز سر زلف تو خوشبوی مشام از تو بردم. اونم تو بیشتر تصیح همونه، هر لحظه زگی سوی تو و مشام جان میگم اصلا چقدر شاعرانه تره. و اینی که از گیسوی یار مشام جان خوشبوی شده باشه، نه مشامه شامه مشام، یعنی اونجای بویدنی. عطرآمیختن به معنی یا عطرآلودن قدما میگم، آلودن هم الزام هم به من کثیف کردن نیست، مالیدن دوتا چیز به هم هم میگن، چیزی به چیز دیگه به ماله میگن آلودن. و حالا چون در این آمیزشگاهی اصطلاح ملوث هم میشه اینا گفتن آلوده، اگه نه الزام هم اونجوری نیست، برای همه عطر آلودن هم گفت. در مجلس ما عطر میامیز، یعنی عطر نزن. چرا؟ که جان را هر دم، میگم حالا دم و جانم با این ضبطی که بنده آوردم تناسب بیشتری داره. جالبه این تونوس خام زیاد بوده، ولی آدم ها به این راحتی نمیتونن از چیزایی که بهش عادت کردن دست بردارن. اگر نه بسیاری نسخه قدیمی هم جان داشتن اتفاقا، و اون هر دم ز سر زلف تو هم بسیاری نسخه قدیمی داشتن. احتمالا بعدن حافظ به این صورت تغییرش داده. هر دم ز سر زلف تو خوشبوی مشام است. میگم جان را مشام خوشبوی است. خیلی این ضبط به نظرم بهتره. گوشم همه بر قول نی و نغمه چنگ است، چشمم همه بر لعل لب و گردش جام. همه اینجا یعنی تماما کاملا یا دائما. در این مجلس فقط دارم قول نی، حالا قول اصطلاح موسیقی هم هست که توضیح دادیم قبلا، و نغمه چنگ است. یه مقاله مرحوم حسین علی من الله نوشت که کتاب حافظ و موسیقی هم نوشته، ایشون داماد استاد وزیری بود، این آهنگ هستی چه بود قصه پر رنج و عذابی که بنان خونده، و بعدم جناب کلهر دوباره یه تنظیم جدیدی کرد و تو این سریال خانگی خاتون دوباره به اصطلاح ریبرندینگ شد این و دوباره شنیده شد. خیلی مال همین ملاح. تو این کتاب خب نظرات موسیقی داره، یه مقاله‌ای در مجله سخن دوره 20 شماره 8 صفحه 755 بهمن 49 نوشته که میگه که این زخمه چنگ درسته، و زخمه در اصطلاح موسیقی یه نوعی تصنیف هم اطلاق شده، و عبدالقادر مراغی در مقاصد الالحان صفحه 106 گفته که اما زخمه و آن مثل یک خانه پیشرو باشد و در آن گاه باشد که شعر در آورند، چون در آن شعر در آورند آن را هوایی خوانند، و الا مثل یک خانه پیشرو باشد. و گفتن لازم است گفته شد که پیشرو در موسیقی قدیم حکم پیش در آمده داشته و زخمه یه نوع چارمزراب بوده، و اینجا هم زخمه چنگ بهتره. منتها تو نسخه خیلی کم زخمه چنگ اومده، 2-3 نسخه بیشتر زخمه چنگ نداره، و برای همین ما اونو نیاوردیم در متن. چشمم همه بر لعل لب و گردش جام است. چشمم بر لب لعل یار است، و ساقی که گردش جام می کند و جام را به گردش در می آورد. یه ایهام و یه نکته‌ای در این هست که باز ندیدم شارح اشاره کردن، اینه که این لعل لب و گردش جام یه جور واو تسویه باشه، تسویه با سین یعنی مساوی بودن. اینم من هی گفتم تسویه یعنی مساوی کردن، تسفیه یعنی صاف کردن، بنابراین تسفیه حساب درست. تا همینا میگن آقا حساباش اینو میارن مساوی میکنن، من اینه دیگه نمیفهمم که حسابی ها رو میارن صاف میکنن دیگه، اصطلاحشون میگن بیا حسابمون رو صاف کن، نمیگن حسابمونو بیا مساوی کنیم، تصفیه حساب. حالا کاری نداره، این از اون مواردیه که من حال بحثم با کسی ندارم. یکی سر گل و گله، من حال بحث ندارم که شبلی موافقت را گلی انداخت یا گلی انداخت، من میگم قطعا گل انداخته و یه یاد داشته هم نمیشتم، اما حال بحث ندارم. یکی هم این تصفیه حسابه، ایشالله سایر امور عالم هم به این بپیونده که حال بحث نداشته باشم. به هر حال عرض شود که این چشمم به من همه بر لعل لب و گردش جام است. اگر او رو واو تصفیه بگیریم یعنی لعل لب که مساوی با گردش جام است، خیلی قشنگ میشه. یعنی لعل لب یار که خودش انگار دارد جام میگرداند و می میگرداند. چشمم بر آن است، چشمم به می نیست، بر لب یار است و همینجور که لب یار رو میبینم انگار دارم میم میخورم. مضمونیه که در حافظم باز اومد. از چاشنی قند مگو هیچ و ز شکر، زان رو که مرا در لب شیرین تو کام است. چاشنی امروز به مثلا ادویه و اینا میگن. در قدیم چاشنی اون یه مقدار غذایی که میچشیدن اونو میگن چاشنی و به معنی مزه هم هست. اینجا هم به همون معنیه. از مزه قند برا من نگو. البته قند یه ذرم با قند امروزی و شکرم با شکر امروزی تفاوت داره دیگه، میدونین که قند شکر تصفیه شده است. تصفیه شکر درجاتشو دکتر غنی نوشته. شکر، قند، نبات، تبرزد، کعب الغزال، یعنی هی خالص ترش میکرد. اینم یادم رفت بگم که عماد فقیه میگه تنها نخورم باده صافی که حرام است، وان عیش که بی دوست حلال است کدام است. خب میگه از چاشنی قند، برای من درباره مزه قند نمیخواد بگی، اینو توضیح دادم که قند و شکر در قدیم نایاب بوده و خیلی مردم لهله قند و شکر میزدن، ولی میگه نمیخواد برای من تعریف کنی مزه قند چیست و بگی چقدر خوشمزه است. یا از شکر، از چاشنی قند مگو هیچو ز شکر، چرا زان رو که مرا در لب شیرین تو کام است. کام من، بویه من به اصطلاح، آرزوی من در لب شیرین توست. من لب شیرین تو رو دارم دیگه، مزه قند و شکر میخوام چه کنم. حالا کام به معنی دهانم هست خودش که دوباره ایهام داره اینجا. اینو سایه و بعضی های دیگه گفتن که ای چاشنی قند مگو هیچ ز شکر، یعنی ای معشوق تو چاشنی قندی و دیگر چیزی از شکر مگو. ولی هم در اقلیت محضی از نسخ اومده، حتی تو نسخه جدیدی که من پیدا کردم، همین ده 15 تا نسخه و ایناش که داشت، این غزل رو نبود، خیلی کم بود این ای چاشنی قند. میگم اونجوری که ای چاشنی قند مگو هیچ ز شکر، و به نظرم اتفاقا همین از چاشنی قند بهترم است، و به نظرم همین همه اصیله، از چاشنی قند مگو هیچ ز شکر. شاید خواستن حالا اون هیچ و ز شکرش رو روونش کنن، که در صورتی که به نظرم خیلی هم قشنگه. نمیگم ضبط بدی اونا هم قشنگه، ولی به هر حال در متن نمیشه. و تا گنج غمت، یعنی از زمانی که گنج غمت در دل ویران مقیم است، هموار مرا کنج خرابات مقام است. من این مقام رو کمتر مقام میخونم، میگم بیشتر باید مقام باشه، و تو فارسی مست که کمتر اون مستر میمیه چیه، اون مقام کمتر اومده، ولی اینجا قاعدتا مقیم و مقامه، میشه خوند مقام و مقام اصلی ما گوشه خرابات است، ولی اینجا قاعدتا حواسش به مقیم و مقام دیگه بوده حتما. گنج به صورت کلاسیک در ویرانه ها قرار داره و حافظ میگه گنج غم تو در دل ویران ماست، و از زمانی که این گنج اومده ما هم رفتیم به خرابه ها، همون جوری که سنتن و به صورت کلاسیک گنج در خرابه ها پیدا میشه. مرا هم در کنج خرابات، اما این خرابات میکده است. و آقای شوقی نوبر اینی که من گفتم و تأکید بر اینو در جواب آقای خرمشاهی که گفتن برای خرابات میرم برای غم زدایی، که خب و مضمون در ادبیات خیلی هست، ولی به درستی ایشون مقاله نوشتن یه تأملی در حافظ نامه تو مجله کیهان فرهنگی با سالها پیش، و اینو گفتن که این به این دلیله که گنج غم و کنج خرابات و اینا رو گفت. حالا گنج و کنج و اینا با هم جناس داره، قدیمی هم گنج و کنج و اصلا مثل هم می نوشتن و یه چالشی بوده که کدومش الان درست بخونن، که اون اولی گنجه اون دومی کنجه، و از نظر جناس اون جناس تکمیل تری بود. از ننگ چه گویی؟ ما رو چی از ننگ و اینا می ترسونی؟ من نامی که دارم، حسن شهرتم، از همین ننگه، همین چیزایی که مردم به ظاهر ننگ میدونن. و از نام برای چه اصلا میپرسی؟ برای اینکه من ننگ دارم از نام. حالا ننگ و نامم رو برده در ضمن، ننگ و نام سر هم یعنی آبرو. این همونه که در خلاف آمده عادت به طلب کام. تو خیلی دنبال حسن شهرتی، اتفاقا همون که گفتم جمله بی قراریت از طلب قراره. اصلا من دنبالش نیستم، من ننگ دارم. و اون وقت اتفاقا نام میاد به سراغت وقتی ننگ از نام داشته باشی. برای من نمیخواد آبرو داری کنی و حرف از آبرو بزنی. می خاره با اصلا بیت بعد توضیح همینه. ببینین از خرابات جواب مدعی میده که آقا این کارا ننگه، و بعدم میگه در واقع میشه گفت از نام چه پرسی که مرا نام ننگ زن. نام است نقطه ویرگول، یعنی توضیحش در بیت بعده که میخاره و سرگشته و تو خیلی نسخام هست میخاره و آشفته و رندیم و نظرباز. بله ما میخاره ایم، سرگشته ایم، یا میگم آشفته ایم، رندیم و نظرباز. دیگه چی میخوای بگو؟ وان کس که چما نیست در این شهر کدام است؟ هیچ کس به قول سعدی هیچ کس بی دامنه تر نیست، اما دیگران باز می پوشند و ما بر آفتاب افکنده. و این خیلی مهمه، اصلا به نظرم که از پیشرفتای بشر در فرهنگش همین بود که یه سری خصوصیاتی که در آدم ها بود و هی پنهانش میکردن، اینا رو اومدن به اشتراک گذاشتن و همه فهمیدن ای آقا پس این گناه نیست، پس این احساس شرم نداریم، پس این عذاب وجدان براش نداشته باشم. این خیلی آموزه مهمیه که تو ادبیات ما بوده. و میگم بسیاری از پیشرفت‌هایی که در غرب به وجود اومد همین بود. اون وقت جالبه، اون کسانی اینا رو مسخره میکردن که وای مثلا این فلان خصوصیت منفی و اینا دارن، یا فلان خصوصیتی که در افواه منفیه دارن ولی خودشون داشتن. یعنی یه عده اومدن گفتن ای خب منم همینجور، می تو برای همین بود دیگه که اومد گفت آقا منم این بلا سرم اومده. و اینایی که فکر میکنن میگن آزادی فساد میاره، نه خیر، آزادی فساد رو نشون میده. شما هی میخوای آبروداری کنی و اون وقت الکی زور میزنی. اتفاقا اینو بیا علنیش کن. بله میخاره ایم، سرگشته ایم، رندیم، نظربازیم. کدومتون اینجوری نیستی؟ همونی که میگن عیسی مسیح تا آمدن زن و سنگسار کنن گفت اولین سنگ رو کسی بزنه که خودش تا به حال گناهی نکرده. اونو گرفتین اونجا به جرم گناه، ولی غافلین که خودتونم این کار این به اصطلاح با محتسبم هی مگوی. محتسبمم دوباره محتسب من نیست، با محتسب عیبم مگوی. این بیتم دوباره ادامه اونه، دوباره تعونم میشه یه نقطه ویرگولی گذاشت، یعنی اینم توضیح همونه که اینا رو چون متولی این کارا محتسبه دیگه، هی میخواد بگه که نه وای این کارا رو نکنین، من پدرشو در میارم. اون یه اقلیتی هم که اونجورین و ما پدرشون رو در میاریم و کنترلشون میکنیم. میگه خود اون بابا این کار است، با محتسبم عیب مگویید که اونیز پیوسته چما در طلب عیش مدام است، حالا یا شرب مدام است. این جناب محتسب که برای شما مظهر پاکسازی و درستکاری و ایناست، این خودش سر پدر سوخته است و دائم هم در طلب، میگم شرب مدام. حالا تصحیح ها که همین عیش مدام رو همیشه آوردن، ولی شرب مدام هم نسخه داره، اون هم دنبال همینه. عیش مدام هم که به معنی لذت شرابخواری یا لذت پیوسته، چون مدام به معنی مدام و مدامه گفتیم به معنی شراب. خیلی گزنده است این بیت، پیوسته چون ما در طلب عیش مدام است. حافظ منشین بی می و معشوق زمانی، همون چیزی که اول غزل گفت که می بر کفه و معشوق به کامه، میگه بی می و معشوق منشین گلم، میگه که در بیت اول گفته کیام گلا، کیام یعنی چرا که ایام گل است و یاسمن است و عید سیام. عید سیام رو عرض کردم در اون غزل توضیح دادیم، عید روزه یعنی عید فطره. میگه اینی که عید فطر مقارن شده با فصل بهار، اینو به فال نیک بگیر و غنیمت بدان. میگم قاعدتا این غزل، حالا تو مقاله ایشون گفتن میره مال میره نوروزی و اون پنج روز عیده، نه این تا اردیبهشت میتونه باشه دوره گل و ایام گل. یاسمن هم گفتیم، یاس، یاسمن، یاسمین، اینا همش یکیه و اینا فصل بهارم میاد و گفتیم هم که عید سیام، عید روزم که گفتیم. یه نکته ای هم بود که آقای قیصری گفتن تو بعضی نسخه هم اومده که وان کس که چما نیست در این دور کدام است، و دور هم با سرگشته تناسب داره هم با میخاری، مونتا در نسخه بسیار کمی اومده، یعنی از اون مواردیه که من گر حافظ می بود مجابش می کردم که بیار در این دور. و جالبه که کهن‌ترین نسخه، یعنی نسخه نورعثمانی هم در این دور داره، ولی که چون خیلی در اقلیت بود من فقط در زیر نویس تصحیح خودم بهش اشاره کردم، تو متن نیاوردم. خب ایشالله که ایام گل و عید سیام بر همگان خوش باشه. تا بعد.